ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به ساعت 14 خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 امروز پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403، در روزی که اظهارات تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت دوباره با انجام مذاکره با دولت آمریکا، بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام منازعه دنباله‌دار ایران و کشورهای غربی رو افزایش داده، بلا تکلیفی در تعیین میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران همزمان با افزایش چشمگیر تورم و دشوار شدن شرایط معیشتی در روزهای پایانی سال هم نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز پیش روی زندگی اقشار کم درآمد جامعه رو تشدید کرده. اینها و تحولات دیگر رو در ساعت 14 امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. سلام و وقت شما بخیر. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره غیر مستقیم با آمریکا انجام شدنی است و این مدل خیلی محل ایراد نیست. آقای عراقچی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران که بخشایی از آن امروز منتشر شده گفته است ایران زمانی وارد مذاکره مستقیم خواهد شد که از حوزه برابر و فارغ از فشار و تهدید باشد. به گفته او آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگوهای ایران با کشور اروپایی و مدیر کل آژانس بین المللی اتمی از ایده جدیدی برای حل مسائل خبر داده که به گفته او در دست بررسی است، هرچند که جزئیات این ایده جدید منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 17 اسفند ماه در مصاحبه اعلام کرد که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه‌ای برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اما 22 اسفند گفت که دعوت رئیس جمهور آمریکا از ایران برای مذاکره به منظور فریب افکار عمومی دنیاست. دیوان عالی ایران احکام اعدام، حبس و شلاق برای متهمان پرونده قتل داروش مهرجویی، نویسنده و کارگردان سرشناس و وحید محمدی فر، فیلمنامه نویس و همکار و همسر آقای مهرجویی را تایید کرد. موسی خانی وکیل متهم ردیف اول این پرونده به روزنامه اعتماد گفته که موکلش کریم به 2 بار اعدام محکوم شده بود که در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته او احکام زندان و شلاق میرویس اسکندر و داوود، 3 متهم دیگر این پرونده هم عیناً تایید شده و دیوان عالی اعلام کرده که دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت احکام اولیه را تایید می‌کند. داروش مهرجویی و وحید محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصیشان در زیبادشت کرج به قتل رسیدند. وکیل خانواده مهرجویی اخیراً گفته بود بسیاری از تماس‌ها و برنامه‌ها از گوشی‌های متهمان و مقتولان پاک شده و با توجه به ابهامات پرونده احتمالاً پای یک عامر در میان است. 4 متهم این پرونده همگی شهروند افغانستان هستند. روز چهارشنبه و پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل، نماینده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواهان وحدت اعضای شورای امنیت علیه به گفته او رفتار گستاخانه ایران در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شد. در این بیانیه گفته شده ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد بالا تولید می‌کند. نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد هم پیش از نشست شورای امنیت به خبرنگاران گفته بود که برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تمامی راه‌های دیپلماتیک از جمله استفاده از مکانیسم ماشه را در صورت لزوم طی خواهند کرد. مکانیسم ماشه اشاره به فرایندی است که منجر به بازگشت فوری و خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود و تا زمان انقضای برجام در 26 مهر ماه 1404 اعتبار دارد. ایران اتهام تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را همواره رد می کند، اما بر اساس گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی شتاب و حجم غنی‌سازی اورانیوم 60% را افزایش داده. در خبر دیگر هم زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران میگوید دولت موافق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان است. خانم بهروزآذر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته که زنان توانایی خلبانی هواپیما را دارند و موتورسیکلت چه اشکالی میتواند برای جابجایی ایجاد کند. نیروی انتظامی که با زنان موتورسیکلت سوار برخورد میکند از نظر ساختار اجرایی زیرمجموعه وزارت کشور است. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
دیشب نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد. در همین روز رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر موضع پیشین تهران در مذاکره نکردن با واشنگتن تاکید کرد و گفت انجام مذاکره فشارها رو افزایش میده. هومن عسکری گزارش میده.
روز چهارشنبه 22 اسفندماه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نشستی پشت درهای بسته به موضوع پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و هشدار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران بار دیگر مطرح شد. تحریم‌هایی که جیمز کاریوکی معاون نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل گفت از جمله اقدامات دیپلماتیکی است که برای بازداشتن تهران از ساخت بمب هسته‌ای تحت بررسی است. آقای کاریوکی به صراحت گفت که ما به وضوح میگوییم که برای انجام هر گونه اقدام دیپلماتیک جهت منع ایران از دستیابی به سلاح اتمی آمادگی داریم. این مقام بریتانیایی افزود که استفاده از مکانیسم ماشه از جمله گزینه‌های موجود علیه تهران است. مکانیسم ماشه اشاره به فرایندی است که منجر به بازگشت فوری و خودکار کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود. این سازوکار تا زمان انقضای توافق هسته‌ای کنونی موسوم به برجام، یعنی 26 مهر ماه سال 1404 خورشیدی اعتبار دارد. روز چهارشنبه همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن رد تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای گفت البته اگر تهران می‌خواست بمب بسازد می‌ساخت.
در مورد سلاح هسته‌ای که گفته میشه نمی‌ذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، ما اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمی‌توانست جلو ما رو بگیره. سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمی‌خوایم.
جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا، فرانسه، یونان، پاناما، کره جنوبی و بریتانیا، یعنی 6 عضو از مجموع 15 عضو شورای امنیت برگزار شد. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم در مقابل هشدارها بار دیگر تلاش ایران برای ساخت بمب هسته‌ای را تکذیب کرد و ایالات متحده را متهم کرد که از شورای امنیت سازمان ملل به عنوان سلاح علیه ایران استفاده می‌کند و آنچه او جنگ اقتصادی علیه ایران توصیف کرد را دامن می‌زند. به رغم تکذیب‌های مکرر جمهوری اسلامی آمریکا و سه کشور اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، می‌گویند غنی‌سازی اورانیوم تا 60% از سوی تهران هیچ توجیه فنی بجز تلاش برای ایجاد ظرفیت ساخت بمب هسته‌ای ندارد. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای، در گفتگو با رادیو فردا درباره توجیه غنی‌سازی 60% از سوی ایران چنین گفت:
دو انگیزه رو جواب میده این کار، یعنی زیاد کردن و تسریع کردن غنی‌سازی به سوی 60% که هیچ گونه استفاده صنعتی پزشکی در سوختی در داخل ایران ندارد، به دو کار میاد. اول به این کار میاد که در مذاکراتی که اگر برن به سمت سوی مذاکره کردن با دولت امریکا، در این مذاکرات میخوان دست بالا رو داشته باشن، یعنی آقای خامنه‌ای همون روش آقای دونالد ترامپ رو به کار میبره، یعنی نرخ رو بسیار بالا قرار میده قبل از مذاکرات که بتونه در اون مذاکرات یک توافقی صورت بگیره. انگیزه دوم این هست که اگر بخواد بمب بسازه باید این کار رو تسریع بکند تا بتواند در کوتاه مدت خوراک تعداد زیادی بمب اتمی رو در دست داشته باشه.
در پایان نشست اخیر شورای امنیت، نمایندگی آمریکا در بیانیه‌ای از شورای امنیت خواست که در برخورد و محکومیت به تعبیر واشنگتن رفتار جسورانه جمهوری اسلامی به عنوان تنها کشور جهان که بدون داشتن سلاح هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد بالا تولید می‌کند صریح و متحد باشد.
در گزارش هم درباره اظهارات تازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنیدید. این اظهارات جمهوری اسلامی ایران رو در چه موقعیتی قرار میده؟ همکارم شاهین بشیری نظر شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی ساکن ایتالیا رو پرسیده.
جمهوری اسلامی عملا اون سهم فشاری که داشت که شامل برنامه موشکی پهپادی میشد که مشخص شد برنامه نادقیقی گروه های نیابتی میشد که در حال حاضر زمینگیر شدند و در نهایت برنامه هستی که محدودیت های خاص خودش رو داره، میبینیم که نسبت به دفعه پیش و در دور قبلی دولت آقای ترامپ و نسبت به زمانی که مذاکرات برجام صورت گرفت دیگه اهرم فشاری رو در دست نداره. عدم وجود اهرم فشار در دست در سر میز مذاکره باعث یک نوع تسلیم میشه به این مفهوم که آقای ترامپ و دولت ایشون از جمهوری اسلامی خواسته که در زمینه برنامه هسته‌ای، در زمینه فعالیت‌های منطقه‌ای، در زمینه برنامه موشکی پهپادی، در زمینه تخاصم با اسرائیل مشخصاً به رفتارهاش پایان بده و این به مفهوم نوعی تسلیم برای جمهوری اسلامی هست. حالا در این شرایط آقای خامنه‌ای خودش رو بر سر یک دوراهی می‌بینه که یا باید تن به این تسلیم بده و تن دادن به این تسلیم یک مشکل ماهیتی برای جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد و باعث کاهش چشمگیر اون اقلیت مسلحی خواهد شد که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی رو دارن تشکیل میدن. به عبارت دیگر درون نظام ریزش داخلی رو خواهد داد. گزینه دیگری که پیش روی خودش میبینه اینه که بیاد این جنگ رو تحمیل کنه به مردم ایران، چون که وقوع یک جنگ در حال حاضر قریب الوقوع هست علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و در این شرایط آقای خامنه‌ای به نظر میرسه بقای خودش رو بیشتر ببینه در گروه یک جنگ. به همین دلیل احتمال این وجود داره که تمام صحبت‌هایی که میکنه مبنی بر عدم مذاکره با ایالات متحده از اونجایی نشأت بگیره که بر سر این دوراهی تحویل جنگ به مردم رو انتخاب کرده.
خب از طرف دیگه آقای خامنه‌ای گفته که ایران به دنبال جنگ نیست، اما اگه آمریکایی‌ها و عواملشون دست به اقدام غلطی بزنن، اقدام متقابل از طرف ایران قاطع و حتمیه و اون که بیشتر ضرر می‌کنه آمریکاست. به نظر شما با توجه به وضعیت ایران، چه از لحاظ نیروهای نیابتیش در منطقه و چه از لحاظ اقتصادی و تسلیحاتی، این صحبت‌های آقای خامنه‌ای با واقعیت می‌تونه همخوانی داشته باشه؟
مشخصا صحبت‌هایی که ایشون دارن با واقعیت همخوانی نداره، به دلیل اینکه ما شاهد این بودیم که پیشرفته‌ترین پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی به راحتی توسط نیروهای اسرائیل از بین رفت. از سمت دیگه در زمینه تهاجمی جمهوری اسلامی در این مدت تمام سرمایه‌گذاریش رو گذاشته روی اون سه برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم. در حال حاضر گروه‌های نیابتی زمین‌گیر شدن، اون ستون فقرات محور مقاومت که حزب الله بود از بین رفته، سوریه از دست جمهوری اسلامی خارج شده، کوسی ها با مشکل روبرو هستن، شبه نظامیان در عراق و سوریه با مشکل روبرو هستن همچنان. از سمت دیگه شما نگاه میکنید به اینکه در کشور تمام بعلا یک نیروی مسلح مدرن و جدید وجود نداره، تحقیق و توسعه در حوزه نظامی وجود نداره، تمام تمرکز رو گذاشتن روی برنامه موشکی پهپادی. برنامه موشکی پهپادی هم که برنامه‌ای بسیار نادقیق و کم اثر از آب در اومد نسبت به عنوان مثال به پدافندهای هوایی کشور اسرائیل. برای همین جمهوری اسلامی صرفاً داره تهدید توخالی میکنه در حال حاضر و به نوعی داره تهدید رو متوجه کشورهایی میسازه که در حال حاضر بیشترین نگرانی رو از این وضعیت دارن و اونها هم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند، به خاطر اینکه در تعدادی از اونها آمریکایی‌ها پایگاه‌هایی رو دارن و این احتمال وجود داره که در صورت حمله به جمهوری اسلامی اونها بخوان در یک اقدام تلافی جویانه پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو مورد هدف قرار بدن.
تحلیل شاهین مدرس رو میشنیدید درباره موقعیت فعلی جمهوری اسلامی در مذاکره و تقابل اخیر با کشورهای غربی.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
در حالی که چند روز به پایان سال باقی است، رقم دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز مشخص نیست و تعیین تکلیف آن به هفته آینده 28 اسفند ماه موکول شده است. رقمی که گرچه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما دولتی ها میگویند نزدیک به نرخ تورم است، شاید کمی بیش از 30%. اما این عدد با خواست نمایندگان کارگران 100% اختلاف دارد. بیشتر از رویا ملکی بشنوید.
حقوق آدمانه حق مسلمه ما، حقوق آدمانه حق مسلمه ما.
سالهاست کارگران در ایران فریاد حق‌خواهی می‌زنند و از شکاف میان مزد و هزینه معیشت می‌گویند. از افزایش حقوق‌هایی که هر سال 30% از تورم عقب‌تر تصویب می‌شود و آن رقم هم به موقع پرداخت نمی‌شود.
روز 21/12 اینا به اتصاب کارگران به خاطر حقوقا الان برد 12 است، حقوق ندادن، بالایش فاز 2.
در ایران دولت بزرگترین کارفرمای کشور است، اما شورای عالی کار میزان حقوق کارگران را تعیین می‌کند. امسال هم کمتر از چند روز به پایان سال باقی مانده، ولی هنوز این شورا روی حداقل دستمزد سال 1404 به نتیجه نرسیده. اما خبرهایی که از حاشیه جلسه هیئت دولت بیرون آمده رقمی نزدیک به نرخ تورم را نشان می‌دهد، رقمی که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کم و بیش به آن اشاره کرده.
برآورد گفتیم نزدیک نرخ تورم. تورم رو تا پایان بهمن ما 32% اعلام کردم، بعد اسفند ماه به اون اضافه بشه بر اساس تا پایان سال بشه.
قرار است 28 اسفند ماه روی عدد نهایی تصمیم گیری شود، اینکه 30% افزایش حقوق باشد یا 32 یا حتی 35%. اما این درصد آن چیزی نیست که جامعه و نمایندگان کارگری را خوشحال کند. رقم آنها با این میزان چه کافی بزرگ دارد. بیشتر از علیرضا میرغفاری نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار بشنوید.
دستمزدها باید بیش از نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. ما پیشنهادی که دادیم به شخصه، صحبتی که با کارشناسای اقتصادی که انجام دادیم، اساتید دانشگاه افزایش دستمزد 70% رو طلب داریم.
نمایندگان کارگری میگویند این میزان افزایش برای جبران عقب ماندگی مزد از تورم در فاصله سال 1390 تا 1403 است، سالهایی که حقوق کارگران بر پایه تورم پیش نرفت. امسال همزمان با نزدیک شدن به تصمیم شورای عالی کار برای میزان حقوق کارگران، آنها در ایران کارزار راه انداختند. کارزار افزایش 70% مزد و طلب حق واقعی.
کارگران پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی به پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی می‌پیوندیم و با امضای کارزار افزایش 70% مزد از این پویش حمایت می‌کنیم.
رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارگران هر ساله موضوع مناقشه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی است. امسال اما این پیشنهادها اختلافی بیش از 100% دارد. 30% یا 70%، رقمی که در نهایت به جیب دولت و کارفرمایان بستگی دارد، نه حق کارگران.
یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی سال آینده ایران موضوع سهمیه بندی بنزینه که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره شکل و چگونگیش مطرح هست. گفته میشه در سال جدید قراره این سهمیه بندی در قالب تازه‌ای ادامه پیدا کنه و مالکان خودرو پس از استفاده از سهمیه بنزین هزینه سوخت رو به طور مستقیم با کارت و حساب بانکیشون پرداخت میکنند و کارت سوخت به شکل فعلی دیگه به کار نخواهد اومد. گزارش بنیامین صدر رو در این باره بشنوید.
کارت های سوخت که با آن همه سر و صدا برای سهمیه بندی بنزین در اختیار شهروندان ایرانی قرار گرفت، گویا قرار است در ماه های آینده به فراموشی سپرده شود. بر اساس قانون بودجه سال نو، یعنی سال 1404، وزارت نفت ایران مکلف است در مدت 4 ماه از زمان اجرای رسمی طرح جدید ارائه سوخت با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال هزینه سهمیه سوخت از کارت بانکی صاحب خودرو را فراهم کند. آنچنان که منابع خبری در ایران گزارش کردند، حالا و پیش از ورود به سال نو خورشیدی اجرای آزمایشی این طرح در تهران آغاز شده که به موجب آن کارت سوخت صاحبان خودرو دیگر به کارت بانکی و حساب آنها متصل است. از بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، پرسیدم این چندمین بار است که برای ساماندهی یا سهمیه بندی بنزین چنین طرح‌هایی در نظر گرفته می شود. اما در صورت نهایی شدن این طرح قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
برای چندمین بار دوباره توی این آزمون و خطا جمهوری اسلامی وارد شده با سرمایه مردم که کارت سوخت رو دوباره جمع‌آوری بکنن و به جای اینکه از کارت سوخت استفاده بشه، مردم بتونن با استفاده از دریافت اس‌ام‌اس و کارت بانکی از سهمیه بنزینشون استفاده کنن. در واقع سهمیه بنزین رو پایدار نگه می‌داره، اون نظام سهمیه زیره‌بندی رو، ولی کارت سوخت رو حذف می‌کنه.
و بر اساس طرح جدید بنزین قرار است شهروندان متقاضی در سامانه‌ای ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. پس از آن و پیش از اقدام به سوختگیری جایگاه مد نظرشان را انتخاب کنند و رمزی را که برای آنها با پیامک فرستاده می شود وارد دستگاه نازل در جایگاه سوخت کنند. به محض تایید رمز افراد امکان سوختگیری پیدا می کنند و هزینه سوخت هم به طور مستقیم از کارت بانکی و حساب آنها کم می شود. بر اساس آنچه اعلام شده پیش شرط این فرایند آن است که شهروندان به دولت و سامانه سهمیه سوخت اجازه دهند که هزینه را به طور مستقیم از حساب بانکی آنها با استفاده از اطلاعات کارتشان برداشت کند. مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی درباره این طرح آنچنان که روزنامه همشهری چاپ تهران نوشته گفته که کارت سوخت یکی از پایه‌های قاچاق بنزین است که با حساب بانکی افراد چنین امکانی دیگر فراهم نیست، چون به گفته او بسیاری از کارت‌های سوخت به نام نخستین مالک خودرو است و دولت نمی‌تواند مسیر استفاده از سهمیه سوخت را رصد کند. بهزاد احمدی نیا اما میگوید که اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین هم کمک چندانی به سوء استفاده و جلوگیری از قاچاق سوخت نمی کند.
تمام این سالهایی که این سهمیه بندی اجرا می شده هیچ گونه سهمیه بندی و جیله بندی و محدودیت عرضه سوخت یا هر ماده مصرفی دیگه منجر به جلوگیری از سوء استفاده یا قاچاقش نمیشه. به خاطر اینکه اون حجمی که از ایران سوخت به بیرون قاچاق میشه تحت هیچ عنوانی از طریق افراد عادی و اشخاص عادی انجام نمیشه. رئیس جمهور میگه روزانه 20 میلیون لیتر، این 20 میلیون لیتر رو اصلا نه امکان حملش رو مردم عادی دارن، نه امکان خریدش رو مردم عادی دارن، نه اگر داشته باشن کسای کوچیکی هستن که نشه پیداشون کرد. و این قاچاق و این چیزی که در به این شکل داره انجام میشه ناشی از فساد خود جمهوری اسلامی هست. سهمیه بندی چه تکلیف ایجاد میکنه واسه ماشین های نیروی انتظامی؟ اونا چجوری سوختگیری خواهند کرد؟ ماشین هایی که سپاه در اختیار داره از سوختشون چقدر خواهد بود؟ چه شکلی کنترل میشه که در اختیارشون قرار بگیره؟ و بقیه دستگاه هایی که ناوگان حمل و نقل دارن اینها چطور سوخت دریافت خواهند کرد؟ چون مردم عادی نیستن که این هشت قاچاق انجام.
مدافعان طرح جدید سهمیه بندی و ارائه بنزین البته میگویند که این موضوع مقدمه‌ای برای تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین نیست و در صورت نهایی شدن تنها برای ساماندهی مصرف سوخت به اجرا در خواهد آمد، موضوعی که در ماه‌های آینده صحت و سقمان روشن خواهد شد.
بیش از 250 هنرمند و کنشگر مدنی در نامه اجرای حکم تازیانه برای مهدی یراحی خواننده ترانه‌های اعتراضی را محکوم کردند. آنها در این نامه نوشتند که از اجرای اون این حکم آن هم برای یک هنرمند موسیقی در بهت و حیرت فرو رفتند. این نامه به امضای چهره‌هایی مانند جعفر پناهی، محمد رسولوف، توماج صالحی، محسن امیر یوسفی، فاطمه معتمدآریا و حمید غلامعلی هم رسیده. محمد زرقامی واکنش آریا آرامنژاد یکی از امضا کنندگان این نامه رو جویا شده. آقای آرامنژاد آهنگسازی است که در جریان جنبش سبز با بازداشت و زندان مواجه شد و همکنون ساکن کشور سوئد.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی که شلاق زده میشه هنرمند، این اصلا این یه حکم خیلی عجیبیه واقعیته، چون اون هنرمنده از بیان استفاده کرده، از زبان خودش، از هنر خودش استفاده کرده و بعد حکومت روی این هنرمند رو به شلاق می‌بنده و طبیعتاً یه بختی برای جامعه هنری است، به خاطر اینکه اگر این مسئله باب بشه دیگه از فردا هر هنرمندی رو اینا گیر بیارن که یه حرف مخالفی رو بزنه اینو به شلاق می‌بندن. و ما اساساً با مسئله زندانش و اصلا با مسئله هر نوع محدودیتی مشکل داریم، برای این شلاق دیگه شکل
بدعت داشته. آقای آرامنژاد، چرا ما جای خالی نهادهای صنفی که ارتباط دارن با فرهنگ و هنر، به ویژه مثلا خانه موسیقی رو اینجا میبینیم که واکنشی نشون نمیدن اونها در خصوص اجرای چنین حکمی، اونم درباره یک هنرمند موسیقی و یک خواننده‌ای که حالا خواننده ترانه‌های اعتراضی شده؟
من واقعیتش در مورد واحد سنتی یا خانه موسیقی اطلاعاتی ندارم، ولی میدونم که بسیاری از هنرمندا یه روش عافیت طلبانه‌ای رو برای خودشون در نظر گرفتن. از یه طرفی حکومت هم یه آفرهایی رو میده، افراد بعضی از هنرمندا به راحتی میتونن کنسرت بذارن، هر چیزی که دلشون میخواد، غیر از مسائلی که مربوط به جامعه هست و مسائل سیاسی هست و مسائل آزادیایی هستش که براشون مردم دارن مبارزه میکنن، غیر اونها میخونن و حکومت هم به اینا مجوز میده، اینا هم تا روزی که بتونن کار بکنن کارشون رو میکنن و طبیعتا خب عافیت طلبانه نسبت به مشکلات سایر همکاران خودشون و کسایی که دغدغه اجتماعی دارن نگاه میکنن بهشون.
در همین بیانیه شما هم تعداد چهره‌هایی که از حالا موسیقی ایران امضا کردن پای این بیانیه، تعدادشون خیلی کمتر از حالا هنرهای دیگه، به ویژه هنرهای تصویری و سینمایی. دلیل این که ما میبینیم بخشی از خب بدنه موسیقی ایران که با خود آقای یراحی هم در ارتباط بودن حضور ندارن توی چنین فعالیت‌هایی چیه؟ آیا باید همه این رو بگذاریم به پای حالا مسائل عافیت طلبی که شما بهش اشاره کردید؟
بله، من فکر میکنم حقیقتش فقط همینه. به هر حال حکومت فشار میاره وقتی که شما یک در واقع بیانیه رو هم حتی امضا بکنی، یک حرفی رو بزنی که در راستای سیاست‌های حکومت نباشه، یا اساسا حتی مثلا انتقاد هم بکنید، برای شما محدودیت ایجاد میکنه و خب خیلی از هنرمندا الان ترجیح میدن که این محدودیت شامل حالشون نشه، به همین دلیل هم سعی میکنن که نه امضا کنن، نه حمایت کنن، نه حرفی بزنن و خودشون رو در حاشیه امن نگه داشته باشن.
در این نامه اشاره هم کردید که عواقب اجتماعی و فرهنگی میتونه داشته باشه اعمال مجازات هایی از این قبیل. این عواقب اجتماعی و فرهنگی کجا خودش رو میتونه دقیقاً نشون بده اگر که چنین کاری بخواد تداوم داشته باشه و ادامه پیدا کنه؟
ببینید، به هر حال مهدی یراحی سعی کرد صدای جامعه باشه، مثل هنرمندای دیگه که توی سالهای اخیر این کارو کردن، و مردم هم خیلی خودشون رو دیگه دور از این هنرمندها نمیبینن. خب این مسئله، این نوع مجازات ها باعث ترس نمیشه، باعث این میشه که خشم اجتماعی بیشتر بشه، و به هر حال الان جامعه در وضعیتی که مردم خیلی عصبانی هستن و هر اتفاقی ممکنه در واقع یک استارتی باشه برای یک اعتراض دوباره و توی اعتراض بعدی خودش رو نشون میده در بین مردم.
صحبت‌های آریا آرام نژاد رو میشنیدی درباره بیانیه اعتراضی بیش از 250 هنرمند و کنشگر مدنی علیه اجرای حکم شلاق مهدی یراحی. محققان و پزشکان مکزیکی با بررسی نقش انواع موسیقی بر مادران باردار به این نتیجه رسیدند که موزیک کلاسیک و آرام میتواند به رشد سالمتر نوزاد در شکم مادر کمک کند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
صدها سال است که میشنویم صدای موسیقی نوزادی را که در شکم مادرش است آرام میکند. اکنون تحقیقات جدید علمی نشان میدهد قلب نوزادانی که در شکم مادر هستند با موزیک کلاسیک آرامتر میزند و به رشد نوزاد هم کمک میکند. گروهی از محققان و پزشکان در دو دانشگاه مکزیک و بیمارستان نیکولاس سان خوان تحقیقات خود را بر روی 36 زن باردار انجام دادند. برای این مادران دو نوع موزیک نواخته شد و پزشکان ضربان قلب نوزاد را در هر بار که موسیقی خاصی نواخته می شد اندازه گرفتند. موزیک اول آهنگ قو ساخته آهنگساز فرانسوی کامیل سنسان بود که نرم و بدون افت و خیز نوت هاست. اما آهنگ دومی که انتخاب شده بود اثری است از آبادینو مارتینز، آهنگساز معروف مکزیکی به نام آرپا دی اورو، موزیکی کلاسیک ولی با افت و خیز فراوان. نتایج این تحقیقات نشان داد که ضربان قلب نوزاد هنگام شنیدن موسیقی آرام و به ویژه موسیقی کلاسیک منظم تر است. به گفته محققان، موسیقی کلاسیک به رشد سالم‌تر و بهتر نوزاد در شکم مادر و آمادگی قلب، سیستم تنفسی و سیستم تولید هورمون برای ورود نوزاد به دنیای خارج کمک می‌کند.
شنیدن این گزارش حوزه سلامت و بهداشت میتونید به همراهی رادیو فردا همچنان ادامه بدید، هرچند که ما در اینجا در لحظات پایانی برنامه خبری تحلیلی امروز ساعت 14 هستیم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید. از اینکه همراه برنامه ساعت 14 امروز هم بودید از شما سپاسگزارم.